أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. توفیقی است بخش دوم مجموعه مباحث نگاهی به جایگاه زن و مرد در قرآن کریم رو از منظر آیات شریفه با دوستان و حضار محترم در میان خواهیم گذاشت. استعذار دارید در نوبت گذشته بحث خلقت این دو موجود رو بررسی کردیم و سخن به اینجا منتهی شد که اساساً در بحث آفرینش ابتداعاً ما انسان رو دایر مدار خلقت می‌بینیم. خداوند گفتگوی موجودی رو در روی زمین دارد که قاعدتاً بر اساس آیات قرآن کریم یه خلق مستقل نیست، یعنی همان نظریه شاید زیستی فیکسیسم رو ما هماهنگ‌تر با ظواهر آیات قرآن می‌بینیم تا نظریات دیگر مانند ترانسفورمیسم یا متاسیون و امثال اون. اما نکته این است که خواندیم در طی آیات خداوند از آفرینش نفس واحده ای سخن می‌گوید که زوج او و جنس او از همان ماده اصلی مشترک به میان می‌آید و آفریده می‌شود. رابطه زوجیت بین این دو موجود برقرار است. اینها همگونی و تناسب کامل و همخوانی با هم دارند. از آغاز آفرینش تا اون زمانی که دوره رسمی مستمر زندگی فرزندان این دو در روی زمین آغاز می شوند، گام به گام همه جا با هم تیه تنید می کنند و وادی به وادی فراز و فرود رو تیه می کنند. آیات رو در این جهت بررسی کردیم و من به همین مقدار در اشاره به گفتگوی قبل بسنده می کنم و بحث این نوبت رو با عزیزان در میان می گذاریم. اون چندان در صدد گفتن اون هستیم. قسمت دوم از این بحث اون فضاهای مشترکی است که ما میان زن و مرد بعد از به اصطلاح قرآنی اون حبوط آدم میبینیم. بعد از اون که آدم به همسر او و فرزندان او بناست، یه زندگی عادی رو در روی زمین شروع کنند و آغاز کنند. از همون نقطه آغازین هنگامی که نگاه میکنیم این حضور رو در قرآن، میتوان گفت خطابهای قرآنی نسبت به زن و مرد در آیات قرآن چهار گونه است. خداوند به چهار شیوه با این دو موجود سخن میگوید. اولین خطابی که ملاحظه میفرمایید باز هم یه عنوان مشترک بین این دوست که الان توضیح بیشتری هم خواهم داد، همون خطاب به الانسان و ناس خواهد بود. می‌بینیم که در قرآن خداوند موجودی رو به نام انسان معرفی می‌کند که یه بخش‌هایی از امتیازات مثبت برای اون شمارده می‌شود، یه ویژگی‌های منفی هم در کنار این نقاط مثبت روشن به عنوان بخش‌های تاریک وجود به همین انسان نسبت داده می‌شود. موجودی رو می‌بینیم در ستایش به اونجا میرسد که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بهترین قوام شخصیتی را دارد، نکوترین ساختار وجودی را خداوند برای همین الانسان مطرح می‌کند. می‌بینیم که کرامتی می‌یابد در حدی که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، یا کرامتی پیدا می‌کند که اون برجستگی خودش رو در مجموعه دریا و خشکی زمین میابد و خواهد دید. اما در کنار این امتیازات، این که انسان موجودی است که طی طریق میکند تا اونجا که یا ایها الانسان ابنک کادحون الی ربک کدحاً فملاقی، ای انسان تو در حال شتاب به دیدار حضرت دوست هستی، که تمام اینها من تأکید میکنم که عنوان انسان رو مشاهده میکنید، یه مذمت ها و بدگویی هایی هم با عنوان انسان دیده میشه، یعنی این که این انسان موجودی است خلق الانسان و حدو، این حدو است، بیقرار است، این انسان موجود بی‌صبری است، این انسان موجود ضعیفی است، کان الانسان و عجول، این عجول است، ضعیف است، و سرآمد تمام این مذمت ها موجودی است و کان الانسان و ظلوما جهولا، این انسان موجود ظالم جاهل است. این مذمت ها یا محامدی که قرآن بازگو میکند برای پدیده ای به نام انسان مطرح می شود. چرایی این خطاب هایی که به اصطلاح ما متناقض است و پارادوکسیکال است، وقتی چرایی اینها رو می بینیم هیچ جای تأملی ندارد که خداوند سبحان در صدد معرفی انسان به انسان این خطاب ها رو مطرح می کند، یعنی اون نقاط قوت وجودی این موجود رو و نقاط ضعف و آسیب‌های شخصیتی او را همون آغازین خلقت متذکر می شود. نقطه ضعف وجود این انسان آن است که گرفتار جهل باشد، بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند. نقطه گرفتاری این موجود آن است که مبتلای به ظلم و بی‌عدالتی باشد، هنگامی که این انسان به مزاد و ضد این دو صفت آراسته شد، یعنی آگاه شد و عادل شد، دادگری و دانایی رو شیوه خودش قرار داد، اونگاه میرسد به احسن و تقویم، به اون نقطه بالایی وجودی خیش. پس این مذمت هایی که از انسان میبینیم، اولا اینها روشن باشد که معرفی نقاط ضعف است. گاهی من این اصطلاح رو به دوستان داشتم که به هر حال میبینید در دانش پزشکی ابتداعا فیزیولوژی یه عضو رو مطرح میکنند، اونگاه پاتولوژی اون رو، کارکرد اصلی این چشم چیست، اونگاه نقاط آسیب این پیرچشمی است، آستیگمات است، دوربینی است، نزدیکبینی است، مطرح میشه. خداوند انسان رو که در قرآن معرفی میکند با این دو بال، هم نقاط قوت اون رو متذکر میشود هم نقاط ضعفش رو یادآوری میکند تا این بخش رو تقویت کند و اون بخش رو از میان بردارد. اما مطلب من اینجاست، این کلمه انسان به همون پهنایی که منطبق بر عنوان رجل و مرد می شود و مذکر، به همان مقدار منطبق بر عنوان مؤنث و زن و امرأه خواهد بود. هیچ تفاوتی در انطباق کلمه انسان بر این دو عنوان بعدی و این دو عنوانی که دارای جنسیتند، هیچ مزایقهی در این انطباق نیست، یکسانی کامل در این جهت دیده می شود. انسان پدیده است که قوام و پایه وجودی این انسان با همون دو نکته‌ای که اشاره کردم، با همون بدی‌ها و خوبی‌ها، با همون به بیان اخلاقی فضائل و رذائل، دقت بفرمایید، فضیله آنیست که به فضل و برتری می‌برد، رذیله از ماده پستی است، آنیست که به زیر می‌کشد این موجود رو، یه برداری که به بالا و پایین در حال حرکت است. خداوند این نکات رو که در قرآن مطرح می‌کند، اینها ویژگی‌های نفس و جان این موجود و انسان است، رذائل نفسانی و فضائل نفسانی. و می‌دانیم که در نفس، که من تأکید میکنم باز هم التفات بفرمایید، این نکته خیلی دقیقه، اون محور اصلی انسان یعنی جان مایه انسان به گزارش قرآن نفس است، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. فجور و تقوا در نفس دیده میشود نه در جنسیت. خداوند برای نفس این حکایت میگوید، و نفس متصف میشه به صفت این که اماره است، لوامه است، مطمئنه است، امر میکند به زشتی ها، ملامتگری و خود انتقادی دارد، اطمینان و ثبات و آرامش بخشی در همین نفس دیده میشود و ظهور پیدا میکند. اینا همه خصال نفس است. و استدلال دارید نفس انوثیت و ذکوریت ندارد. در نفس مؤنث بودن و مذکر بودن اصلا معنا نداره. نفس بنابر نظریه قائلان به تجرد روح و نفس یه موجودی است غیر مادی، نه به این معنای ماده جسمانی ما، و در عالم تجرد دیگه جنسیت مطرح نیست. قوام انسان به نفس است، نفس موجودی است فراجنسیتی و تمام هستی انسان به همون نفس است، به همان مرکز جمع آوری تقوا و فجور یا فضائل و رذائل یا زشتی ها و خوبی هاست. اون شعر زیبای شاعر نامدار عرب که حقا از زیباترین قصائد ماندگار تاریخ ادبیات عرب است، قصیده این که استهزار دارید در کلام عرب به دلیل اون حرف ردیف یا قافیه یا آخر شعر، شعر رو نامگذاری میکنن. اگه به نون ختم میشه میگن نونیه، اگر به میم است میگن میمیه، مثلا بانیه، تاییه. این نونیه ی ابوالفتح بستی، شاعر یاسمین دیار نیشابور و پشته نیشابور که به بست و پشت معروف بوده است در تاریخ، که زیادت المعرفی دنیا نقصان و ربه و غیر و خیر المحض خسران. و انسان اگر جز خیر در این دنیا کسب کند خسارت عظیمی میبیند. تا به اینجا میرسد اقبل علی نفس، روی آور به نفس و تکمیل فضائلها و تکمیل کن توانمندی ها و مهارت های نفسانی خودت رو. فانت به نفس لا بالجسم انسانو، انسانیت تو به جسم تو نیست، به مذکر و مؤنث بودن تو نیست، بلکه به نفس توست و نفس پدیده است فارغ از جنسیت. خب پس اولین خطابی که ما در قرآن میبینیم انسان است. انسان دور از دغدغه جنسیت است، یه نفسی است عاری از این حال و هواها، و خداوند با همین عنوان یادآوری میکند و مورد گفتگو قرار میدهد آدمیان رو. و میبینیم اگر رسته هدایت هم تقریر میشود باز خودن لناس است. قرآن میآید برای هدایت جامعه، وحی میآید برای هدایت ناس. یعنی دیگه اینجا اصلا این رسته ها از میان برداشته شده است. اگر در اون زیبا عروس قرآن گفت الرحمن علم القرآن، فرمود خلق الانسان علمه البیان، تعلیم از آن انسان است. انسان هم فارغ از این دغدغه جنسیت است، اصلا این معانی در اون مرکوز نیست و مورد لحاظ نشده در خلقت الهی. این نوع اول خطاب هاست که ملاحظه میکنید در قرآن با همین ویژگی و عنوان میآید. نوع دوم خطاب هایی که در قرآن داریم خطاب هایی است که به صیغه مذکر منتقل میشه. از جهت ادبی با صیغه های خطابی مذکر، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا آمنه 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 آمنت آمنه، صیغه ششم رو میشمارید میشه آمنه صیغه مذکر. آمنه نگفت خداوند، به صیغه مؤنث نگفت، مذکر گفت خطاب رو. عملو صیغه مذکر، ان الذین آمنوا و عملوا مثلا چنین چنان، نوع این خطاب ها. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید. الان ما وقتی این خطاب رو معنا میکنیم میگیم ای مردان مؤمن، آیا این چنین است؟ خطاب هایی که در قرآن در قالب صیغه مذکر میاد آیا این معطوف به جنس مردان است و خالی از توجه به زنان است؟ ابدا چنین اتفاقی نیفتاده است و هیچ کس چنین ادعایی نمی کند در قرآن کریم. نوع دوم این خطاب ها که همین هاست عرض می کنم، یه خطاب‌های عمومی است برای جنس انسان‌ها، اما استهزار دارید در زبان و ادبیات عرب و خیلی از زبان‌های زنده دنیا، حتی در خیلی از زبان‌های به اصطلاح غیره می‌بینیم که همین قاعده وجود داره. یعنی یه صیغه محاوره زبانی دارند که بر اساس اون صیغه محاوره این سخن می‌گویند. در کلام عرب اون هنجار و نرم محاوره صیغه مذکر است. اگر میگوید آمنو، هیچگاه بار مؤنث یا مذکر در این نیست، این هم همون خطاب انسان است. یعنی اینجا هم یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، انسانهایی که ایمان آوردید، این هم جدای از جنسیت است. بدون هیچ تردیدی چنین نکته‌ای در این خطاب ها دیده میشه. و اگر بخوایم قدر این رو عینی تر هم برای عزیزان من مثال بزنم، ببینید همین حالت دیده میشه مثلا در اون سوره زیبایی که همه شما در ذهن دارید و قصه وجودی انسان و کامیابی و ناکامی آدمیان رو خدا در همین سوره مبارکه مطرح کرده است. زمانی به دوستان عرض میکردم هنگامی که این سوره نازل شد، پیامبر به یارانشون فرمودند هنگامی که به هم میرسید این سوره رو بخونید، بعد با هم گفتگو آغاز کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. سوگند به عصر و زمان، هیچ پدیده ما مانند زمان ارزشمند برای انسان نداریم. اینکه امروز در فضای مدیریتی جهان بحث مدیریت زمان و تایم منیجمنت یه بحث اساسی و جدی است، خب بالاخره ذهن بشر به این رسیده است که مهمتر از هر منابعی برای انسان از منابع طبیعی پدیده زمان است. ولی عصر، سوگند به بلندای عصر و زمان، ان الانسان لفی خسر. این انسان در حال از کف دادن این زمان است و نام از کف دادن زمان خسران است، زیان کلی است. چون تمام سرمایه را چه خوش آن قماربازی که بباخت هر چه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. در حال از کف دادن تمام قمار هستی و وجود است انسان. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ببینید اینجا صحبت چی بود؟ انسان، ان الانسان لفی خسر. حالا بعد چی میاد؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خداوند به صيغه مذکر مطرح میکنه، جز اونها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. آیا اینجا خداوند دارد در مورد مردان صحبت میکنه از میان این انسان ها؟ نه، این با همون صيغه محاوره ای سخن به میان میآید و الا هیچ مراد مردان نیستند و تمام انسان ها یکسان با همین خطاب مورد گفتگو قرار گرفتند. این نوع دوم است. سومین نوع خطاب هایی که خداوند در قرآن به کار میبرد در باب القاء تکلیف، دستورهایی که داده میشه، پیشنهادهایی که به انسان ها داده میشه و از سوی خداوند، خطاب هایی است که میبینیم در قرآن که بعضی از اونها رو الان بررسی میکنیم، میبینیم پایا پا مطرح میشه. یعنی میبینید هر دو گروه به شکل موازی به صحنه میآیند. قل، پیامبر تو بگو، دوست می‌داریم که خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، تو به دوستان ما بگو. قل للمؤمنین، قل للمؤمنات، بگو به مردان مؤمن، بگو به زنان مؤمنه. هر دو با هم در پشت سر هم دقیقا مطرح میشه. یا آیه زیبایی که خواهم گفت انشاءالله، ان المسلمین و المسلمات، میبینیم خداوند یک یک ویژگی های زنان و مردان رو در کنار هم میچیند و مطرح میفرماید. این نوع سومه. حالا چرا با توجه به اون دو قسم قبلی که دیگه نیازی نبود این نوع سوم چرا گفته میشه؟ به دلیل زدودن توهم ها. مباد گمان بشه که اینها صيغه مذکره. نه، من یه اصلی رو اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان. ببینید این یه قاعده است که این رو فقیهان میگویند، محدثان میگویند، عالمان علوم طبیعی میگند اصلا این رو، در همه علوم تجربی همین اصل رو داریم. حالا اون تعبیر فقهی و دینی این اصل چیزی است با اون چه در علوم تجربی گفته میشه چیز دیگه ایه. با اون اینه، میگن اصالت الاشتراک. اصل اول در همه چیز اشتراک است. یعنی اگر تردید کنید که اگر یه دستوری در دین آمده است این اختصاص به پیامبر دارد یا مردم، هیچ تفاوتی بین پیامبر و مردم نیست. اصالت و اشتراک بین النبی و الامه، پیامبر و مردم یکسانند. آیا این خطاب اختصاص به امام دارد یا مأموم و جامعه؟ اصالت و اشتراک بین امام و مأموم. آیا این خطاب اختصاص داره به بزرگترها؟ آیا صغیر، آیا کودکان رو نمیگیرد این خطاب شریعت؟ اصالت و اشتراک بین الصغیر و الکبیر. آیا این حرف اختصاص به عالمان دارد؟ اصالت و اشتراک بین العالم و الجاهل. هر چه رو شما شک کنید که این دستور، این خطاب آیا این اختصاص به یک گروه ویژه‌ای دارد؟ اصل زدودن ویژگی‌ها و اختصاصات است. اصل عمومیت و اشتراک. اینو میگن اصل تولش. و بسیار این اصل کارایی دارد در خیلی از موارد. در مسائل تجاری، در مسائل جزایی، حقوقی، واقعا جدی کاربرد داره. اصل اصل اشتراک مال همین جاست. اگر هر خطابی خدا من در قرآن میگوید اصل اشتراک اختصاص میکنه هیچ تفاوتی بین زن و مرد در این خطاب نیست. برای اثبات این اصل خداوند گاه صیغه مؤنث و مذکر رو کنار هم چیدمان می کند تا نشان بده این حساسیت برداشته بشه، توهم از میان برود و روشن باشد که خطاب و تکلیف هیچ تفاوتی بین زنان و مردان در این جهت نیست. این نوع سوم. چهارمین نوعی که وجود دارد خطابهای مستقل نیست که دقیقا مستقیم به زنان و مردان گفته میشه. اینجا دیگه با اشارات، با قرائن و نشانه هایی که خداوند مینهد مشخص میکنه یه تکلیف خاصه. یه خطابیست مستقیم به زنان، الوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن اراده، اشاره میکند خداوند مادران سعی کنند که 24 ماه فرزندان خودشون رو شیر دهند. خب این دیگه دقیقا مشخصه این چه خطابیست دیگه، این از آن کیست و چه جماعتیست. این همین خطاب ها رو میبینید مستقلن و ویژه در حق مردان میآید. الرجال و قوامون و علن نسا، از جنجالی ترین آیات شریفه قرآن که در همین مباحث به اون میرسیم در بحث اختصاصات مردان و زنان خواهیم رسید. این رو الرجال و قوامون علی النساء، خداوند صریحا موضوع بحث رو رجال مطرح میکنه. یعنی چه قوامیتی دارند اینها؟ از کجا اومده است این بحث؟ اصلا یعنی چه معنای این کلمه؟ خواهیم گفت. اما اینجا رجاله، اونجا نساء، اینجا والداته. میبینیم که یه خطابهای ویژه خاصی برای هر دو گروه اختصاصا در قرآن مشاهده میشه. پس ما به چهار شیوه ملاحظه میکنیم مجموعه این خطابهای قرآنی را که یک قسم اون اختصاصی است، سه قسم اون مشترک است و عمومی است میان زنان و مردان. خب حالا من برای اینکه قدری ملموستر کنم این بحث مساوات و اشتراک رو بین زن و مرد در آیات شریفه قرآن، از اصلی ترین و اساسی ترین بحث شروع میکنیم. مهمترین نکته‌ای که ما در قرآن شریف داریم دعوت به ایمان است. خود بحث ایمان اون سرآمد اصلی است و بالاخره اون نکته اصلی است. در دعوت به ایمان اینجا بحث همون انسان است. بالاخره قصه همان است که همون تحفه‌ای که خداوند مطرح کرده و در دل تاریخ شیخ‌ها با چراغ در پی اون می‌گشتند، این همون عنوان مشترک است که دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، از دی بودت ملولم و انسانم آرزوست. گفتم که یافت می نشود، گشته این ما، گفتان که یافت می نشود آنم آرزوست. هرچند که پس از اون 700 سالی که مولوی چنین گفت در اون غزل منصوب، دیگرانی در این عصر زمان ما آمدند و گفتند که شیخ ما دیریست شبها با چراغ، دیگر از انسان نمیگیرد سراغ. پس بیا تا ما چراغ او شویم، خانه خانه در سراغ او شویم. آه اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود. فرصتی تا رود را پیدا کنیم، قطر قطر خیش را دریا کنیم. و اون سروده زیبای شاعر معاصر ما. بر تقدیر وقتی بحث ایمان مطرح می شود در قرآن، من اینجا دیگه سعی می کنم یک یک آیات رو با شماره مطرح کنم خدمت عزیزان و مستاقی و موردی بحث رو منطبق کنم. در بحث ایمان، اشتراک ایمان رو میبینیم که خداوند به عنوان نمونه سوره مبارکه توبه آیه 71 ملاحظه بفرمایید: المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مردان و زنان مؤمن اینها بعضیشون اولیاء همند. یه صیغه مذکر یه صیغه مؤنث. مردان و زنان مؤمن، اینها اولیا همان بعضهم من بعضند، اینها یه پارچه‌ان، یکی هستند، یه اتحاد درونی دارند. المؤمنون و المؤمنات و بعضهم اولیا و بعض، به همین خاطر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، میپردازند به یه وظایف مشترک. عنوان نمونه من همین یک آیه رو اشاره میکنم، ولو اینکه آیات در این باب بسیار مشترک دوم و اصل مشترک دومی که میبینیم در قرآن تأکید بر آن میشه. بعد از بحث به اصطلاح ایمان، نکته بعدی که مشاهده میکنیم بحث همون فرمانبرداری و حکم پذیری از خداوند و رسول خدا و فرستاده الهی است. تأکید در این دیده میشه. آیه 36 سوره مبارکه احزاب: ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. ببینید، ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن، برای هیچ مرد مؤمن و زن مؤمن اینطور نیست که اینها هنگامی که خدا و پیامبر حکمی را و فرمانی را و خواسته‌ای را مطرح می‌کنه، اینها در قبال خواسته خدا و رسول ایستادگی کنن. این شأن مؤمنان نیست، نه زنان مؤمن نه مردان مؤمن. اگر فرمانی مشخص است که فرمان اوست، دیگه اینجا جاییش که گر تیر بارد در کوی اون ما گردن نهادی من حکم لله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. و اون قصر زیبای خاجه: و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت. اینطور نباید باشه. این زنان و مردان مؤمن در مقام فرمانبرداری یکسان پایا پای، پویا و پایا حرکت میکنن. و من یعص الله و رسوله فقط زن زلالا بعیدا، و نپذیرفتن این یه گمراهی آشکار است. تمام. این در باب فرمانبرداری. سومین نکته مشارکت رو میبینیم. نتیجه ایمان، هیچ تردیدی نکنید عزیزان، اگر ایمان در مقام عمل کاربرد عینی نداشته باشه، این ایمان هیچ فایده‌ای نداره. ایمانی که ثمرات عینی اون فرد و جامعه رو در نوردد، فرا نگیرد، از نظر قرآن این ایمان بود و نبودش چندان معلوم نیست، مشکوک است. ایمانی ایمان است که عینیت اون رو شما ملاحظه میکنید، آثار اون رو در سطح کلان جامعه میبینید، و الا ایمان ادعایی درونی، عرفان درونی که اثر برونی بر اون نباشد، حکایت آن است که شما صد بار بگویید آب، هرگز آتشی رفع نمیشه. اما وقتی یه جرعه آب نوشیدید، الا یا ایها الساقی ادرک کأسا فناولها، هزار مرتبه بگویید گل گل، هیچ بوی عطری نمیاد تو این فضا، اما یه دسته گل دماغ پرور که میآورید فضا رو پر میکند، آکنده میکند بوی زیبایی این. بحث عمل است، به سخن و به حرف. سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی، به عمل کار براید. به سخندانی نیست. ثمره ایمان در مقام عمل است. در این قسمت قرآن قوقا میکند. توجه بفرمایید، من یکی دو نمونه رو عرض میکنم، آیات زیادی داریم، اما ببینید چه تأکیدی بر جنسیت میشه اینجا. فرمود: و من یعمل من از صالحات، هر کسی که عمل میکند. من به اصطلاح ادبی میگیم موصول عامه، یعنی هر کسی. هر کسی میتواند پسر باشد، دختر باشد، زن باشد، مرد باشد، صغیر باشد، کبیر باشد، هر کسی. و من یعمل من از صالحات، هر کسی که عمل می کند از صالحات. کلمه از صالحات یعنی اعمال صالحات. یه وقتی من شاید در همین بحث‌های دانشگاه به دوستان اشاره کردم که ما فرق بین صلاحیت و حسن، عمل صالح چیزیست و عمل حسن چیز دیگریست. ما در قرآن یه حسنات داریم، یه صالحات داریم، اینا با هم متفاوتن. نیاز ماست، این که عرض میکنم فرعی داخل پرانتز میگم این رو. حسنه اون کاریست که ملاک شایستگی دارد، یعنی کار خوبیست، کار شایستگیست، قابل قبول است، تحسین میکند این رو عقل. اما عمل صالح بسیار فراتر از حسنه است. فرقشون با یه مثال عینی، با مثال شرعی میگم که روشن باشه. مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، بانگ اذان رو برداشت الان مؤذن، شما هم قرآن رو باز میکنید پیش روتون، شروع میکنید به خواندن از اون زیبا آیاتی که دلنواز است و دلنشین است. میخوانید علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نشده است که این دل به صاحب دل تسلیم شود؟ شروع میکنید با یه حال خوشی مترنمم این آیات رو میخوانید و گلواژه وحی رو بر لبان جاری میکنید. این کار کار خوبی است یا بدی است؟ مسلم خوب است. آیا حسنه نیست؟ مسلم حسنه است. اما این صالح نیست، این عمل صالح نیست. الان که مؤذن بانگ برداشت، اینجا دیگه وقت قرآن خوندن نیست. عمل صالح اینه که الان بگید الله اکبر، بیستید و با حضرت حق گفتگو کنید و نماز رو پابرجا کنید. این میشه عمل صالح. صالح قبلشون چی شد؟ این شد عمل صالح. اون حسناتی است که در بزنگاه زمانی قابل قبول برگزار میشه، یعنی عنصر زمان و انطباق بر زمان در عمل صالح فوق العاده مهم است. اون کاربردی، اون عمل کیفی، اون عمل زماندار زمانمند میشه عمل صالح. من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، هیچ تفاوتی در سنجش عمل بین مذکر و مؤنث وجود ندارد. من ذکر او انثى و هو مؤمن، اون مذکر و مؤنثی که با ایمان به اعتقاد چنین کاری رو انجام میدهند، فاولئک یدخلون الجنه، گوارایشون باد، اینها ساکنان کوی بهشتند. ولا یظلمون نقیرا، و مثقال ذره به اینها ظلم نمی شود. این دانه خرما رو که دیدید یه شیاری داره، یه چیزی گاهی مختصر مادهی بین اون شیار می ماند، اونو میگن نقیر، خیلی از جهت سنجش ناچیز است. لا یظلمون نقیرا. یه نمونه دیگه بگم خدمتون که این بسیار زیباست، باز زیباتر از آیه قبلی. این آیه 124 سوره نساء بود، آیه 124 نساء. این آیه که الان میخونم آیه 97 نحل. من عمل صالحا، هر کسی که عمل میکند، من ذکر او انثى، باز مشارکت بین مذکر و مؤنث در میزان عمل به صحنه میاد. من ذکر او انثى و هو مؤمن، با همون اعتقاد ایمانی. اینجا شگفت است، واقعا زیباست. فلنحیینه حیاتن طیبه، هر مؤنث و مذکری، هر مرد و زنی که با ایمان و اعتقاد عمل صالح انجام میدهد، من خدا زنده میکنم دوباره او را. این زندگی بعد از زندگی است، چون میدانید ما زندگی های تو در تو داریم و مرگ های تو در تو داریم دیگه. ما که یه مرگ نداریم، یه حیات نداریم. اختلونی اختلونی یا سقاط نفی قتلی حیاتون فی حیات، این که عارفان میگویند مرگ رو در مرگ میجویند، حیات رو در حیات میجویند. حالا این بحث های خاص خودش رو داره. این کسی که داره عمل میکنه، آن زندهی که داره عمل میکنه، اما خدا میگوید من آن را چه میکنم؟ باز زنده میکنم. پس یه نوع دیگری از زندگیست. این میشه تفاوت بین مراتب مختلف زندگی و حیات. اما این زندگی اسمش طیبه، همه این زندگی پاکیزه است، خوردن اون پاکیزه است، گفتن اون پاکیزه است، مراودات اجتماعی اون پاکیزه است، مراودات خانوادگی اون پاکیزه است. فلنحیینه حیاتا طیبه، ایمان این دنیاست نبود اون سو. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و اون سو هم به بهترین شیوه ممکن به اینها جزا خواهیم داد و اینها رو برخوردار از نطفه الهی خواهیم کرد. حالا من یه آیه خیلی مهمی رو براتون میخونم. چهارمین وجه مشارکتی که بعد از ایمان، اطاعت، عمل در آیات شریف میبینیم که خداوند پایا پا مطرح میکند زنان و مردان رو، بحث طی پله های کمال است. به تعبیر من سلوک وادی های عشق است. بنگرید سوره مبارکه احزاب آیه 35، این از زیباترین و برجسته ترین آیات شریفه قرآن است. این لطیفه رو من در پیرامون این آیه بگم که این رو به عنوان شأن نزول مفسران نقل میکنن. جعفر ابن ابی طالب رهبر مسافران حبشه و مهاجران حبشه بود، چندین سال بعد از آمدن پیامبر به مدینه، جعفر بازگشت از حبشه با همسرش، زنی دارد از نامدارترین زنان تاریخ اسلام، اسماء بنت امیس. این زن شکوهی دارد و جلوه‌ای در تاریخ اسلام شخصیت اون داره. آمد خدمت پیامبر، گفت یا رسول الله، آیا نکته ویژه‌ای رو پیرامون زنان برای من بازگو می‌فرمایید که من بدانم و آگاه بشم در تعالیمتون؟ یعنی مثل این که بالاخره خط ویژه‌ای رو می‌خواست طلب کند و این سوال رو مطرح کرد. پیامبر تبسمی کردن در انتظارند، باران رحمت الهی ریزش پیدا کرد، جبرئیل آمد تبسم کنان، رقص کنان و کریمه مبارکه 35 احزاب رو برای پیامبر تلاوت کرد. ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات. میدانید دیگه دوستان آشنا هستید، واو و نون و ی و نون علامت جمع مذکر سالمند و الف و تا علامت جمع مؤنث سالم است، و ما به تا ان و الف قد جمع یکسر فی الجمع و فی النصب. ما تو کتاب های ادبی اینها رو میگفتن در کتاب های ادبیات عرب. پس الف و ت مسلمات یعنی زنان مسلمان، مسلمین یا مسلمون یعنی مردان مسلمان. حالا 10 ویژگی تو این آیه میاد، عرض کردم فوق العاده لطیف. من مایلم در عینی که داریم بحث خودمون رو مطرح میکنیم، از این آیه یه قدری استفاده های اخلاقی و عینی هم داشته باشیم اگر موافق باشید. ان المسلمین و المسلمات، قدم اول، مردان مسلمان و زنان مسلمان، این صفت اول اسلام. خب میدونید اسلام وقتی قبل از ایمان میاد یعنی اسلام ابتدایی. اسلام ابتدایی یعنی پذیرش زبانی. ما دو اسلام داریم، یه اسلام به معنای تسلیم ظاهری داریم، یه اسلام به معنای تسلیم باطنی و درونی. این رو بگذارید آخر عرض می کنم. اسلام به معنای تسلیم ظاهری و پذیرش اول میشه همون مسلم که میگید یه میلیارد و نیم الان مسلمان در دنیا داریم، اینا همه مسلم هست، همه گفتن شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر رو، اینا میشن مسلم. این قدم اول. مسلمان کسی است که از ماده سلب اگر بگیریم یعنی چی؟ یعنی جنگ رو با خداوند به کنار میگذارد. اصلا مسلمان شدن یعنی چه؟ یعنی از در آشتی در میاییم با خدا، جنگ رو به کنار میگذاریم، نمیخوایم ستیزه کنیم، میخوایم آشتی کنیم. سلمون لمن سالمکم، حربون لمن حارمکم. حرب و جنگ رو به کنار میگذاریم، صلح آشتی رو پیشه میکند با خدا، این میشه مسلم. ان المسلمین و المسلمات، زنانی و مردانی که این چنینند. و المؤمنین و المؤمنات، ایمان بعد از اسلام یعنی چه؟ همین که الان عرض می‌کردم، یعنی به اون چه تسلیم شده این عمل کنید. ایمان همراه با عمل است. اسلام ممکنه همراه با عمل باشه، ممکنه نباشه تو این مرحله اسلام. و المؤمنین و المؤمنات، اون زنان مردان مؤمن، زنان مؤمن شانه به شانه، پا یا پا. سوم، خب ببینید مراحل ترقی رو ببینید، پله های کمال. اول باید از اسلام شروع کنیم، اول بیاریم سلسله زلف دوست، حلقه دام بناست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. اول تو حلقه بیایم، حالا که اومدیم تو حلقه، دم بدم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پایی نزنم تازه کمندش برهانم، حالا میشیم مؤمن. حالا دیگه میایم بعد از اسلام به ایمان میپیوندیم، مؤمنین و مؤمنات. سوم، والغانتین والغانتات، قنود. قنود به معنای پرستش عمیق، قنود به معنای پذیرش دقیق، هم اطاعت زیبا هم عبادت دلربا. اینها در معانی قنود. خدا به مریم میگوید یا مریم اقنتی لربک، مریم تو چه شکوهی داری ای زن برجسته تاریخ بشریت، اقنتی لربک. بعد میگد ورکی وسجودی، رکوع است و سجود است، و گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بر در حق کوفتن حلقه وجود. این رکوع و سجود میشه قنوت مریم. و القانتین و القانتات، مردان و زنانی که قنوت دارن، اینا تسلیمند، اینا پذیرایند، اینا در میدان عبادت جدی قدم برمیدارند. خب اسلام و ایمان و قنوت و طاعت، بعد و صادقین و صادقات، زنان و مردانی که صادقانه عمل می کنند و صادقانه می گویند. اون چه مهم است جان برادر و خواهر، صدق است. این صدق که منجی انسان است. اگر مقداری صداقت مخدوش بشه در زندگی و در مسیر کمال، انسان همانجا وامانده است. لذا بر عنصر صدق در مقام چهارم تأکید میشه، مردان صادق و زنان صادق. مثلا این صداقته که انسان رو بالا میبرد. و صادقین و صادقات، خب اگر کسی بخواهد، من اینکه ردیف میگم چون میخوام ارتباط اینها رو بگم، اگر کسی بخواهد مسلم باشد، مؤمن باشد، قانت باشد و صادق باشد، میدونید چه کار دشواری پیش رو داره؟ میدونید این جنبش ها و جهش های نفس انسان را آرام نمیگذارند؟ میدونید مسائل اجتماعی، کشش ها و تمایلات، هواهای بیرونی و درونی انسان رو چقدر منگنه میکنه این وسط؟ لذا نیاز به چه دارد؟ نیاز به یه قوه جدی دارد که انسان از پا نیفتد. و صابرین و صابرات، مردان صابر و زنان صابر، شکیبا، بردبار. یه وقتی این رو میگفتم، حالا تفننن بالاخره این مکتب ادبی به نظر بنده حق با جناب خواجه است. مولوی میگوید عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزد آن که بیرونی بود. اعتقاد جلال الدین رومی آن است که عشق ابتدا سختی دارد، اما بعد که اومدی وارد شدی دیگه بقیه راه رو به آسانی میروی. اما خواجه میگوید که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. مثل این که در اینجا حق با خواجه است. آمدن زحمت دارد اما نه چندان، اما ماندن، پایداری و ماندگاری، فستقم کما امرت، اون استقامت رو در صحنه بودن و واپس نزدن، جا نزدن، این خیلی مشکله. که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. و صابرین و صابرات، اگر توفیقی باشه زمانی من بحث خاصی رو، حالا بنابر اون ردیف موضوعاتی که دوستان داده بودند، اگر انشاءالله رسیدیم در ترم‌های آینده به موضوعات کاربردی اخلاقی، من صبر رو لازم باز کنم برای دوستان که بدونیم صبر اصلا اون تصوری که جامعه ما داره نیست. نمیخوام قسم بخورم بگم والله نیست، اصلا صبر چیز دیگریست، نه آنیست که جامعه میپندارن. صبر یه چیز دیگریست که میشه علی ایمان و کله صبر، تمام ایمان صبر است. این همان صبر است که دست نگه دارید صبر کنید، آسته بر آسته بیا که گربه شاخت نزند، این صبره؟ نه، صبر در قرآن انفعال نیست، فعله، ایستادن نیست، حرکت کردنه. اصلا خلاف اون تصوری است که بعضی ها از صبر دارند. زمانی باشد انشاءالله این رو با هم گفتگو خواهیم کرد. و صابرین و صابرات، این شد پنج. ششمین، اگر کسی بخواد تو ایمان، تو کمال موفق باشه، اینو بدونید انسان بدون این صفت بعدی به هیچ کجا تو این وادی های معرفتی نمیرسد. این کدام صفت است؟ والخاشعین والخاشعات، باید خشوع و فروتنی باشه. غرور و تکبر آدمی رو مانند اسب چموش بر زمین میزند. ما تا با این فرق، خشوعی داریم و خضوعی داریم. خشوع فرایندی است که در دل و جان حاصل میشه. خضوع عمومیت داره، ممکنه یه کسی رو میبینید تصنع میکنه، سرش پایین میندازه، دستاش میگیره، آهسته میره میاد، نشان میدهد که خیلی انسان مثلا متواضع است. این خضوع داره اما خشوع نداره. خشوع جای اون کجاست؟ دله. علم، الان این آیه که خوندم، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این قلب، یعنی اون فروتنی که از دل برمیخیزد. در درون انسان این قوقاها به کناری میره، آرامش حاکم میشه، انسان فروتن میشود. فروتنی و خشوع از کجا برمیخیزد؟ این که انسان وجدانهای خودش رو نمیبیند، فقدانهای خودش رو میبیند. این که انسان موجودی خودش رو نمیبینه، اما آنچه ندارد میبیند. تا زمانی که ما داشته هامون رو ببینیم همیشه مغروریم، همیشه متکیه به اینها هستیم، اما از زمانی که دیدیم که نداریم، اونجا فروتن میشیم و در پی تکمیل برخواهیم آمد. والخاشعین والخاشعات، صفت بعدی، والمتصدقین والمتصدقات، باز مذکر مؤنث، مردان متصدق، زنان متصدق. این تصدق یعنی چه؟ این همان است که شما میگویید صدقه دادن، یعنی وظایف اقتصادی و مالی. در وادی ایمان امتحان مالی خیلی مشکل است عزیزان، میدانید اصلا چرا زکات در قرآن صدقه گفته شده است؟ چون نشان دهنده صدق ایمان است. اینو استعذار دارید، به مهریه، کابین، صداق گفته میشه در قرآن، همین که در مورد زنان داریم. و آت النساء صدقاتهن نهلتن. چرا به مهریه صداق میگه قرآن؟ کلمه مهریه هم نداریم در قرآن، این در روایاته. چرا به این کابین صداق گفته میشه؟ چون این راه نشان دادن صداقت مرد در پیشنهاد ازدواج به همسری است. یعنی میخواد این مرد بگه من بلحوث نیستم، من تصمیم زندگی دارم، لذا حاضرم برای نشان دادن صداقتم یه پیشنهاد مالی هم بدم. البته قرآن میگه و آتو، اگر رسیدیم به بحث اختصاصات زنان در باب ازدواج، اگر فرصتی دست داد، صداقی که قرآن میگوید سه ویژگی دارد. یک، باید پرداخت بشه. دوم، نشان دهنده عمق صداقت، یعنی اگر چیزی باشه که قابل پرداخت نباشه نمیشه صداق، میشه کذاب، میشه کذب و دروغ. سوم، باید نهله باشه، یعنی باید جنبه کادو و پیشکش داشته باشه، از سویدای دل و میل و رضایت باشه، نه اینکه وقتی اسمش مینوی مانند عرض به خدمتتون شش خورده یا هفت ریشته تمام وجود بلرزد، نه سونامی نیاد مثلا با اعلام این مسائل، نه اون که واقعا این چنین باشد. والمتصدقین والمتصدقات، مردان و زنانی که ایمانشون رو در مسائل مالی نشان میدن، کاملا در مسائل اقتصادی هم اون انضباط اقتصادی رو دارند، هزینه میکنن در این جهت اونجا که لازم باشه. و هشتمین، بله هشتمین، و صائمین و صائمات. خب یکی از زیباترین عباداتی که در ادیان مطرح میشه و اسلام هم داره خود روزه است، به دلیل اینکه روزه چیست؟ سیر درونی است، هیچ ریایی در اون نیست. نماز میخوانید و نزدالین رو میکشید، میگن عجب مد چهارگانه قشنگی داشت، میگه بله الحمدلله روزه هم هستم مثلا. اما روزه زبان ندارد، ریا نداره، این که دیگه دهان بسته است، چه کسی میداند چه خبر است. اینه که در اسلام داریم جزای روزه خدا میدهد یا خود خدا جزای روزه است، اصلا در روایات داریم. روزه حرکت عجیب درونی است، اینی که شما میبینید واقعا چقدر اثر اجتماعی داره این پدیده. همین سال گذشته هم بود، باز آمارها رو در رمضان میدادن، در تمام کشورهای اسلامی جرائم قبل از رمضان ماکسیموم، انتهای رمضان مینیموم، در تمام کشورهای اسلامی. این تاثیرگذاری روزه است. خود این روزه صفایی میآورد، انتصومو خیر لکم، خیر میاره، لعلکم تتقون، تقوا میاره، پاکی میاره، صفا میاره. اصلا ببینید شما ماه رمضان امتحان کنید، آخر رمضان که میشه چه دل رقیقی دارید. اول رمضان اگه برای ما خیلی از مسائل را بگوید، مشکلات اجتماعی را تکان نمیخوریم، اما نه، اینا که میخوان خیرات جمع کنن، انفاقات و مسائل بنیادهای خیری و اینها، همیشه آخر رمضان کار میکنن، چون در اول رمضان مردم سختن، اما مردم لطیفن، نرمن، یه نرمشی اومده در وجود و جانها. و صائمین و صائمات، خب یه آسیب‌هایی ممکنه این هشت چیز رو تهدید کنه، خوب است یه نمونه از این آسیب‌ها رو مطرح کنیم که جدی‌تر از بقیه است. خوب التفات بفرمایید. والحافظین فروجهم والحافظات، مردان و زنانی که حفظ میکنن فروج خود رو. کلمه فروج از ماده فرجه میآید، دو سنگر و خاکریز بینشون، اون فضایی که ایجاد میشه که ممکنه دشمن از اونجا وارد شود، در کلام عرب فرجه میگویند این رو، به ادوات جنسی و مسائل جنسی آدمیان فروج گفته میشود، به دلیل اینکه واقعا یه نقطه آسیب پذیر جدی برای انسان ها مسائل جنسی است. چشم دل باز کن که جان بینی. در فضای دیروز امروز دنیا این اصل نیاز به دلیل و اثبات نداره. بسا انسان های بسیار زیادی که بالا هم رفتند اما از همین فرجه ها به زمین خوردند و محو شدند. این یه نقطه آسیب است. لذا نیاز به چی داره؟ نه نیاز به محو داره، نیاز به حفظ داره، نیاز به یه حالت سلف کنترل میخواد. والحافظی نفروجهم والحافظات، با یه مهارت بسیار زیبایی حفظ میکنند مسائل جنسی خودشون رو. و آخرین سخن، دهمین ویژگی پایا پای زنان و مردان، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. اگر بخواد تمام این نوع وادی رو مرحله مرحله گام به گام طی کنیم، نیاز به این داریم که غفلت نیاد. این غفلت، به غفلت عمر را طی می کنم، بهار عمر را دی می کنم دی. همه مشکلات ما انسان ها از غفلت شروع میشه، از نقاط غفلت هامون. تو مسائل علمی غفلت، مسائل اقتصادی غفلت، خانوادگی، ارتباطات غفلت. به غفلت عمر را طی می کنم طی، بهار عمر را دی می کنم دی. اگر یک دم به قلبم پاگذاری، اگر حضور رو من حس کنم، خیال معصیت کی می کنم؟ کی؟ خود این حضور و غفلت، ذکر و نسیان، اگر بخواد تمام این مراحل بماند با چی باشه؟ و ذاکرات، با ذکر بیاد، با التفات باشه، با توجه باشه. این ذکر هم ذکر زبانی نیست، صرفا اون چه دل را آبادان میکنند، خانه دل رو امارت میکنه، اون ذکر درونی و ذکر قلبی که گاه ممکنه ابراز بیرونی هم داشته باشه. و ذاکرین الله، اونم نه کم، نه اندک، نه گهگاه، کثیرن. زیاد نیاز داریم ما، خیلی نیاز به ذکر داریم، به هوشیاری داریم. و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. خب حالا این ده گروه چی؟ اعد الله لهم، اعداد یعنی تهیه کردن، اعد الله لهم، خدا مهیا کرده است برای ایشان، مغفرتن و اجرن عظیما. خداوند دنیا دنیا، اقیانوس اقیانوس، غفران خودش رو و اجر عظیم خودش رو برای این دارندگان این ده ویژگی، چه زنان اون چه مردان، مهیا کرده است. فوق العاده لطیف. میبینید گام به گام تو تمام این خصلت ها این دو جنس، این دو نوع با هم حرکت میکنن. و به عنوان آخرین بخش من بگم و دیگه فرصت هم تمام شد، یه چیز هم البته از این آیه باقی موند، اونم میگم انشاءالله در حد همین 3-4 دقیقه که وقت داریم که دیگه قبل از اذان باشه. آخرین بخش مشارکت رو حال که به اون قله رسیدیم این عزیزش رو هم ببینیم. آخرین بخش مشارکت در عذاب، پاداش، جهنم یا بهشت یا جزای انسویی است. اونجا هم وقتی نگاه میکنید باز میبینید اینها شانه به شانه میآیند، باز مؤنث و مذکر به خداوند کنار هم می نشینند. به عنوان نمونه، وعد الله المؤمنین و المؤمنات، خدا وعده کرده است به مردان مؤمن و زنان مؤمن. سوره باز همین احزاب آیه 73، سوره احزاب آیه 73، خدا وعده کرده است مؤمنین و مؤمنات را جنات تجری من تحت الانهار، اون بهشت های زیبای لطیف، خالدین فیها جاودان، و یکفر عنهم سیئات. و باز اون بود منفیش، و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، زنان منافق، مردان منافق، زنان مشرک، مردان مشرک. و مانند این آیات هم در قرآن بسیار داریم. و سخن پایانی، سوره حدید که خدمت دوستان مطرح میکردیم ترم قبل، یوم تر المؤمنین و المؤمنات، آیه 12 بود، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم. پیامبر میبینی در قیامت مردان و زنان مؤمن رو که نورهای اینها در حرکت میکنه پیش روی اینها. اینا یه دنیایی از نور، حاله از نورانیت، فردا اینها رو فرا میگیرد و در سایه اون به رحمت خداوند میپیوندند. خب این پنج ویژگی مشارک بین زنان و مردان رو طبق این آیه بازگو کردیم. باید نوبت آینده دیگه شروع کنیم ویژگی های خاص مردان رو و اختصاصات زنان رو در قرآن. ما اجازه بدید من سخن رو با این شیوه تمام کنم. گفتیم ان المسلمین و المسلمات یعنی تسلیم ظاهری، اما ما یه اسلام هم داریم که این حرف آخر تمام انسان های موفق است. یعنی یوسف در آخرین روز عمرش میگه توفنی مسلمن، خدا من مسلمان بمیران. این تسلیم چیز که یوسف میگوید. ابراهیم حنیفا مسلما. این اسلام دومی که میگن این بعد از ایمان و بعد از صبر و بعد از خشوع، و این دیگه آخرین کلاسه، آخرین رتبه است. این اسلام آخرین نیست مگر اون که ابراهیم هم میگه سلیمان اسلم تو تسلیم شدم برای رب العالمین. این تسلیم اونجاییست که دیگه از وجود انسان در قبال خداوند چیزی باقی نمیماند، خودی نیست، بلکه اونجا در وجود است فقط اوست. ختام کلام به غزل زیبای شماره 323 دیوان غزلیات شمس، که آن نفسی که با خودی یار چه خار آیدت، آن نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت، آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای اونقدر ضعیف، آن نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، آن نفسی که بی خودی پیل شکار آیدت، آن نفسی که با خودی بسته ابر غصه‌ای، آن نفسی که بی خودی باده یار آیدت یا مه به کنار آیدت، آن نفسی که با خودی همچو خزان فسرده ای، آن نفسی که با خودی دی چو بهار آیدت، دی چو بهار آیدت. جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. جمله ناگوارشت از طلب گوارش است، ترک گوارش هر کنی زهر گوار آیدت. جمله بیمرادیت از طلب مراد توست، ورنه همه مرادها همچون نثار آیدت. و آخرین جمله، عاشق جور یار شو، عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. یحبونهم یحبهم و یحبونه. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.